بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد.
در جلسه قبل رسیده بودیم به جمله اخیری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این فصل ارائه کردن، جمله تقریبا حساس و مهمی هست. مشابه این در صفحه قبل مطرح شد ولی در اینجا یه مقدار بسط بیشتر پیدا کرد. خب این جمله تبیین تقریبا دقیقی از معنای اصالت و اعتباریت، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. ما برای اینکه این جمله روشن بشه، دیروز وارد این بحث شدیم که ما سه جور تحقق رو در نظام هستی و نظام تکوین در واقع میتونیم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. یک نوع تحقق، تحقق شیئی هستش که دارای دو تا خصوصیت مهم هست. یک شیئی رو تحققش داریم بررسی میکنیم که دارای دو تا خصوصیت هست. خصوصیت اول این هستش که اساساً سنخ ذاتی او سنخ وجوده، اصلا جنس و طبیعت و سنخ ذاتی او همونی هست که شما به عنوان وجود میشناسیم، همونی هست که شما به عنوان واقعیت به ما و واقعیت میشناسیم. این اولا. و ثانیا چون این چیزی که سنخ ذاتیش سنخ وجود هستش به علت نیاز نداره. حالا یه توضیح فی الجمله عرض کردیم که این چطور میشه، مثلا در فلسفه صدرا چجور میشه یک چیزی از جنس وجود باشه و نیاز به علت نداشته باشه. توضیح دادیم وقتی که بی نهایت شدید باشه، این بحث برمیگرده به اونچه که در فصل بعد پی میگیریم که بحث تشکیکه. حالا مفصلش خواهد اومد. به لحاظ نظام تشکیکی وقتی مرتبه اعلا مورد مطالعه قرار میگیره دیگه اکمل از اون معنا ندارد تا بخواد علت او به حساب بیاد. اگر وجود این خصوصیت داشته باشه اون وقت هم به لحاظ سنخ ذاتی سنخ وجودیه اولا، و ثانیا نیاز به علت نداره. در کتاب های فلسفی و حکمی معمولا از این نوع تحقق به تحقق با حیث اطلاقی یاد میشه. کلمه حیث اطلاقی درسته که در ظاهرش یک غیبه، یک حیث، یعنی میگیم حیث اطلاقی، ولی حیث اطلاقی یعنی حیث بی‌حیثیتی، یعنی حیثی که هیچ حیثیتی همراهش نیست. بدون لحاظ هر حیثیتی این شی موجود و متحققه. این یک نوع تحققه. دقت کرد چیزی شد حیث اطلاقی. کلمه اطلاق این رها بودن، یعنی این شی مورد بحث ما بدون ملاحظه هر چیزی غیر از خودش موجودیت داره، هم به حسب ذاتش از جنس موجودیته و هم این که نیازی به علت برای افاضه چنین ذاتی نداره، هیچ حیثیتی نمیخواد. قسمای دوم و سوم که روشن بشه این فضا بیشتر خودش نشون خواهد داد. لذا بهش میگن حیث اطلاقی. حیث اطلاقی در واقع یعنی نبود هیچ گونه حیثیتی. یعنی شما یه موجودیتی رو دارید مطالعه میکنید که این موجودیت هیچ گونه لحاظی برای این که هویت موجودیت رو پیدا بکنه نداره. اسمای دوم و سوم که مطرح بشه این جملاتی که الان عرض کردن بیشتر واضح خواهد شد. این قسم اول. قسم دوم از تحقق راجع به اشیایی هست، یعنی راجع به چیزی ما داریم مطالعه و بررسی میکنیم که اون ویژگی نخست مورد قبل رو داره، یعنی خودش از جنس وجوده، از طبیعت و سنخ وجوده، یعنی واقعیت از اون جهت که واقعیت این عنصر رو داره ولیکن ویژگی دوم رو نداره. ویژگی دوم یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که نیاز به علت نداشته باشه، نه، نیاز به علت داره. علت باید بیاد تا چنین ذاتی رو پدید بیاره. بله، این ذات وقتی پدید آمد این ذات از جنس وجود هستش، منتها این چیزی که از جنس وجود و تحقق و واقعیت به مایه واقعیت هستش، این چیزی که از جنس وجود هستش وابسته به علته. باز عرض میکنم تو نظام تشریحی تو فصل بعد مطرح خواهد شد. این از آن اون وجودهایی هستش که بی‌نهایت شدید نیستن، از اون شدت بی‌نهایتی فرو افتادن، یعنی وجود ضعیف. منتها وجود ضعیف خودش طیف وسیعی از وجودها رو شامل میشه. به محض اینکه یک وجودی شما داشته باشید که بالاتر از او فرض پذیر باشه، این همین محل مورد مطالعه بحث ما هستش، موردی هستش ما داریم بحث میکنیم. یعنی شما یه وجودی دارید، این وجود از سنخ و طبیعت وجود هستش، ولیکن چون ضعیفه باید وابسته به یک وجود دیگری باشه. حالا این ضعیفه هی بیشتر تحلیل میشه، من نخواستم اصلا نیازی به این بحث نداشتم، نیازی به علت باید داشته، این یه چیزی باید بیاد این وجود رو افاضه کنه. یه چیزی که میاد این وجود رو افاضه میکنه، این وجود به لحاظ ویژگی اول واقعا از سنخ و طبیعت وجود است، گرچه نیازمند به علت باشه. این مثل چی؟ مثل تمام وجودهای امکانی. ما مگه نگفتیم که همه ممکنات زوج ترکیبی است از وجود و ماهیت؟ یعنی وقتی اونا رو بررسی میکنیم دو بعد وجودی و ماهوی در میاد. الان بحث ما راجع به بعد وجودیشونه، یعنی شما همه اشیاء رو از حیث وجودی که نگاه بکنید اینا مورد مطالعه قسم دوم هستش. مواردی هستش که به عنوان قسم دوم باید مثال بزنم، وجود انسان، وجود درخت، وجود سنگ، وجود هر چیز دیگری رو که شما مشاهده میکنید، خود وجود رو مورد ملاحظه قرار بدید. این وجود چیه؟ اولا از سنخ و طبیعت وجوده، ولی نکته دیگری که وجود داره این هستش که نیازمند به علت هست. ببینید تو این بحث ما اون نکته‌ای که در اصالت وجود پیگیری میکردیم رو داریم، لذا ما میتونیم بگیم این مورد دومی که داریم مطالعه میکنیم موجود به ذاته. اما کدوم اصطلاح از موجود به ذات؟ چون دو تا اصطلاح از موجود به ذات در آوردیم. یه وقتی میگیم موجود به ذات یعنی سنخ ذاتی او وجود و تحققه، یه وقتی میگیم موجود به ذات یعنی نیازی به علت نداره. الان وقتی این قسم دوم رو میگیم موجود به ذات، منظور ما چیه؟ همون قسم اوله. موجود به ذات یعنی سنخ ذاتیش وجود هستش دیگه، موجود به ذات به اصطلاح دوم نیست. دیروز عرض کردم بعد از اینکه صدر المتعلم مباحث اساسات وجود رو مطرح کرد، گفت چیزایی هستن که به حسب سنخ ذاتیشون موجودیت دارن، بعضی این اشکال تو ذهنشون شکل گرفت. صدر المتعلم تو اسفار آورده، علامه طباطبایی تو نهای اینا تذکر دادن، آجی اینا همه متذکر شدن این نکته رو. وقتی اصالت وجود رو صدر و متعلم مطرح کرد، بعضی این اشکال تو ذهنشون شکل گرفت. چون وقتی ما میگیم وجود اصیلی یعنی چی؟ یعنی وجود به حسب سنخ ذاتیش موجوده، به حسب سنخ ذاتش موجوده. بعضی گفتن اگه شما اینجوری بگید معناش این است که همه وجودها واجب تعالی هستن. صدر و متعلم جواب داد، گفت بابا موجود به ذات بودن دو معنا داره. ما اینجا تو بحث اصالت دنبال این هستیم که آیا از سنخ وجود هست یا نیست. اگر از سنخ وجود باشه میگیم اصیله، کاری نداریم که موجود به ذات به معنایی که تو الهیات معنا الاخص مطرح میشه هست، این علت نمیخواد. یا اینکه نه، موجود به ذات به معنایی که در الهیات به معنا الاخص گفته میشه نیست، یعنی نیازمند به علت هست. اما این قسم دومی که مورد مطالعه قرار دیم از همین جنسه، یعنی به حسب سنخ ذاتیش وجوده، موجود به ذات یعنی به حسب سنخ ذاتیش وجوده، ولی موجود به ذات به این معنا که علت نخواهد نیست، بلکه موجود بلغیر. اینجا از منظر اون نکته دوم، از منظر نکته دوم موجود بلغیره. به این سری از تحقق ها میگن تحقق با حیث تعلیلی. توجه داشته باشید خیلی از بحث های دیگه در ضمن لابلای این مباحث حل و فصل خواهد شد، چون بعداً صدر المتعلم میگه نظام علیت و جعل تو بستر وجود شکل میگیره. یعنی حالا به تدریج که جلوتر رفتیم الان تو قسم سوم تذکر خواهم داد، یعنی اون چیزی که اینجا مطرح میکنید تو علیت تو جعل مؤثر هستش. الان این قسم دوم روشون میگه تحقق با حیث تحلیلی. تحقق با حیث تحلیلی چی؟ این در دل خودش نهفته، علتی میاد چیزی ایجاد میکنه و پدید میاره که او از جنس وجوده. لذا صدر المتعلم میگه جعل و علیت تو بستر وجود، یعنی علت میاد وجود پدید میاره، وجود ایجاد میکنه. توجه کردید؟ خب بنابراین این قسم دوم میگن تحقق با حیث تعلیلی. مثل قبلی نیست که هیچ حیثیتی نخواهد، اینجا یک حیثیت میخواهد و اون چه حیثیتیه؟ حیثیت تعلیلیه. یه اصطلاح دیگر هم در کتابهای حکمی و فلسفی راجع به همین قسم مطرح شده و اونم تحقق با واسطه در ثبوت. چون ذهن دوستان با این بحث آشناست، واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، از این تعبیر هم میخوام اینجا استفاده بکنیم. واسطه در اثبات رو ما اصلا باش کار نداریم، واسطه در اثبات بحث ذهن است و بحث برهان است و اون کاربون نداریم. یعنی چه چیزی در ذهن ما واسطه می شود برای اثبات یک ویژگی برای یک شیء، یا اثبات وجود یک شیء، یا اثبات یک ویژگی برای شیء. ما واسطه در اثبات رو کار نداریم، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض الان محل بحث ماست. این قسم دوم رو میگن نیازمند واسطه در ثبوته. خوب تو واسطه در ثبوت دقت کنید، قسم دوم یعنی وجود زید، وجود انسان درست از سنخ وجوده، ولذا میگیم موجود است به حسب سنخ ذاتش. این که میگیم موجود به ذات که تو صفحه قبل اومد، موجود به ذات یعنی چیه؟ ذاتش موجودیته، یعنی هیچ ذات دیگری غیر از موجودیت نداره، کار به ابعاد دیگه نداریم. الان نگاه رو دقیق دوختیم به واقعیت از اون جهت که واقعیته. این همونی که طرد عدم میکنه، این همونی که در مقابل سفسطه میسته، این همونی که مفهوم وجود ازش شکایت میکنه. ذهنمون دقیق متوجه همون نقطه شده. جنس ذاتش وقوعه، جنس ذاتش وجود و تحققه، جنس ذاتش اینه. ولی نیازمند به یک واسطه ای است برای ثابت شدن، برای متحقق شدن، واسطه در ثبوت. من برای اینکه این واسطه در ثبوت یه مقداری واضح تر بشه مثال میزنم. این مثال یه خورده توش تسامح، یعنی وقتی مداقه های شدید فلسفی میشه یه مقدار تسامح توش هست، ولی غالبا همین مثال رو میزنن. یعنی حیث تعلیلی رو میخوان مطرح کنن یا واسطه در ثبوت میخوان مطرح کنن، همین مثال رو میزنن. گرچه این در نگاه دقیق و شدید عقلی این مثال همراه با کمی تسامح است. نگاه کنید، شما فرض کنید که یک آبی رو میذارید روی آتش. خب بعد از مدت این آب گرم میشه، بعد از یه مدت این آب چی میشه؟ گرم میشه. ما سوال میکنیم این آب واقعا گرم هست یا نیست؟ واقعا گرمه. این خود این آب اینجوری که آتش گرم باشه آب اصلا گرم نباشه، نه، واقعا آب گرمه. ولی این گرما از جای دیگری آمده. اون چیه؟ آتشه. آتش واسطه در ثبوت. این ثبوت یعنی حقیقتا این وصف گرما رو به آب داده. آتش واسطه در ثبوت و علت شکلگیری گرما برای آب است و آب واقعا این گرما را دارد. من تسامحات اینا رو میذاریم کنارا، اینو میگیم واسطه در ثبوت یا حیث تعلیلی. سوال، آب گرم است با چه حیثیه؟ حیث تعلیلی. با چه واسطه ایه؟ واسطه در ثبوت. حالا بحث رو میبریم رو همین بحثی مورد دوم که کاملا با تمام دقت‌های فلسفی داره پیاده میشه. وجودهای اشیا نسبت به علت ایجاد کننده. الان وجودهای اشیا آیا واقعا خودشون اون سنخ موجودیت رو دارن؟ بله، اصلا این هویت ذاتیشونه، ولی نیازمند به علتن، نیازمند به واسطه در ثبوتن. واسطه در ثبوت، خوب دقت کنید اینجا رو، بحث دیگه هم حل میشه. واسطه در ثبوت و علت، علت حقیقی فلسفی اونیه که یک واقعیتی را حقیقتاً در معلول پدید بیاره. توجه کردید؟ یک واقعیت را حقیقتاً تو معلول این حقیقت رو بپذیره. معلول مورد مطالعه ما در اینجا چیه؟ نفس وجود. خب علت هم میخواست وجود بده، پس بنابراین علت واسطه در ثبوت و حیث تعلیلی برای شکلگیری این معلول است که هویت ذاتیش که واقعا او رو دارا هست همین موجودیت، اصلا به حسب ذات خودش این رو دارا هست. در واقع علت میاد اینجا چیکار میکنه تو محل بحث ما؟ چیکار میکنه؟ این ذات رو شکل میده. فرایند علیت چیزی غیر از این نیستش که این ذات که سنخ وجودی هستش او رو پدید بیاره. پس قسم دوم از تحقق، تحقق به گونه ای هستش که سنخ ذاتی این شی همون تحقق، همون وقوع، همون وجوده، ولی نیاز به علت داره. خب میریم تو قسم سوم. پس بنابراین قسم دوم رو برخلاف قسم اول حیث اطلاقی میگفتیم، اینجا میگیم حیث تعلیلی یا واسطه در ثبوت. اینا بد نبود که آدم روی تخته سفید سیاه اینا بنویسه، ولی شما دیگه بنویسید تو همون تخته سفید قلبتون انشالله اینا رو چیار بکنید، بنویسید که یادتون نره واسطه در ثبوت و یا حیث تعلیلی با همین توضیحاتی که عرض کردم. یه چیز دیگه هم اینجا بگم، معمولا تو گزاره ها وقتی میخوان از این بحث استفاده میکنن از با استفاده میکنن، مثلا میگن این وجود متحقق است بل علت، این از با استفاده میکنن. این با رو میگن با تعلیلی، توجه کردید؟ این وقتی تبدیل به گزاره ها میشه، برای اینکه این حیث تعلیلی و واسطه در ثبوت رو گزارش بکنیم، میگیم هاذا الشیء موجودان بل الا، این با رو میگن با حیث تعلیلی یا با واسطه در ثبوت. میریم تو قسم سوم. قسم سوم خوب دقت کنید، قسم سوم عبارت از اینه که ما مطالعه خودمون رو سوق میدیم به چیزهایی رو که به چیزهایی سوق میدیم که این چیزها در عین این که واقعیت دارن، یعنی ورای ذهن فاعل شناسا ورای فضاهای ادراکی واقعیت داره، هر چی توش دقت میکنیم ما در ذات او وجود تحقق وقوع واقعیت به ماهی واقعیت را نمییابیم. ما امور رو در خارج مشاهده میکنیم. مثل چی؟ مثل همون زبان اختصاصی اشیا، مثل همون رو که یواش یواش به عنوان ماهیات ازش اسم بردیم. فقط منحصر به ماهیات البته نیستش، توجه کردیم؟ یعنی هر چیزی غیر از واقعیت به ما و واقعیت که در خارج از فاعل شناسا واقعیت داشتن او رو کاملا میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، ما الان ذهنمون رو میبریم رو این قسم از اشیا، رو این قسم از واقعیت ها، میبینیم یه چیزهایی هستن واقعا صنف ذاتیشون وقوع وجود تحقق و امثال اینها نیست، ولیکن اینها واقعیت دارن. چطور میشه واقعیت داشته باشن؟ میگیم به خاطر این که اینها در واقع وضعیت، چگونگی، ویژگی و حالت اون چیزی است که به حسب سنخ ذاتیش از سنخ وجود و وقوع هستش. چون وضعیت و ویژگی ای راجع به اونها هستش، به همین خاطر واقعیت خارجی داره. اگر این قسم سوم رو خوب مورد دقت قرار بدید، نه مثل قسم اول هست، چون قسم اول اونی بود که از سمت وجود باشد، نیاز به علت هم نداشت، دو ویژگی داشت، نه از قسم دوم، چون قسم دوم گرچه نیاز به علت داشت ولی سنخ ذاتیش سنخ وجود و تحقق و وقوع بود. ما الان با چیزی روبرو هستیم که هیچ چیز از اون دو تا ویژگی ها را نداره، یعنی اساسا سنخ ذاتیش سنخ وقوع و تحقق نیست، سنخ چگونگی وقوعه. اون سنخیه که این واقعیت به ما و واقعیت را از اون واقعیت به ما و واقعیت تفکیک میکنه، جدا میکنه. حالات و ویژگی های واقعیت به ما و واقعیت را داره تبیین میکنه. خب ما الان بحث راجع به اینا بردیم. این جور حقایق واقعیت دارند اما نه از جنس وجود هستن، توجه کردید؟ نه از جنس وجود هستن. تا ما بگیم مثلا جنس وجود داره، حالا یا حیث فرض کنید تحلیلی نداره یا حیث تحلیلی داره، نه از جنس وجود هستش. و اگر خوبم دقت کنیم، این ممکن الان بگیم نیازی به ترش نباشه، و اگرم خوب دقت بکنیم، فرایند علیت راجب نفس او اعمال نمیشه، توجه بکنید؟ چون فرایند علیت رو یه فعل جمله معنا کردیم. فرایند علیت یعنی چی؟ یعنی علت آن چرا که دارد حقیقتاً به معلول بدهد. این فرایند فقط تو اون قسم دوم جریان پیدا میکنه. درسته اگر علت نباشه وجود محدودی شکل نمیگیره تا ماهیتی مثلا شکل بگیره، اما اینجور نیستش که علت مستقیما بیاد وجود اشراب بکنه تو ذات ماهیت. اصلا ذات ماهیت وجود اشراب شدنی نیست، چون ذات ماهیت مغایر با وجوده. اگر میخواد ماهیت و امثال او متحقق در خارج باشن، باید حالات وجودی بشود که اون وجود علت پذیره. وجود میتواند علت داشته باشد، یعنی علت میتواند یه چیزی ایجاد بکنه که از سنخ وجوده. این دسته سوم اگر میخواد واقعیت داشته باشه و متحقق باشه، باید در ذیل چی واقعیت پیدا بکنه؟ در ذیل همین وجودهای محدود. علت فقط وجودهای محدود پدید میاره. اینایی که ما داریم بحث میکنیم حالات و ویژگی های این وجود معلوله، و الا علت نمیاد اون چیزی که خودش داره اشراب بکنه تو ذات اونی رو که الان داریم مطالعه میکنیم. لذا صدر متعلم میفهمد این قسم سوم تحقق دون جعله، دون علیته. این اصلا فرایند علیت مستقیما با او کار نداره، غیر مستقیم با او کار داره. یعنی فرایند علیت، یعنی علت میاد چیکار میکنه؟ چیزی رو محقق میکنه که این چیز از صنف وجوده و فرایند علیت توش پیاده میشه. ولی این چیز ویژگی هایی داره. بله اگر علت نیاد که این وجود رو بیاره اونا هم نمیاد، ولی معناش این نیستش که با بحث بسیار دقیق تو فرایند علیت الان داریم کار میکنیم. یعنی بحث ساده ای که این میاد و اون میشه معلوم، این حرفا دیگه نیست. توجه کردید؟ وقتی علت میاد دقیقا یک حقیقتی رو پدید میاره که خودش داره، حالا بر اساس نگاه صدرا داریم عرض میکنیم. یعنی وجود اشراب میکنه، وجود تولید میکنه، وجود میآفرینه. حالا هر لفظی که میخوام، این لفظا خیلی مهم نیست، وجود میآفرینه. حالا این وجود خصوصیاتی داره که اون خصوصیات از جنس وجود و وقوع نیستن. توجه کردیم؟ مثل این ماهیات، مثل ویژگی‌های دیگری رو که همین وجودهای نازل دارن، اینا واقعیت دارن، نمیتونیم انکارشون بکنیم، در اینکه نمیتونیم انکار بکنیم و واقعیت دارن، ولی از جنس واقعیت نیستن. تمام تلاش صدر متعلین تو اساسات وجود و اعتبارات ماهیات کشف چنین انواعی از تحقق‌ها هست. یعنی میخواد نشون بده ما یک امور واقعی داریم که از جنس واقعیت نیست، از جنس واقعیت نیست، ولی واقعا واقعیت دارد و ارتباطش با علت هم به همین صفتی است که توضیح دادیم. اینجا تو این قسم سوم چه اصطلاحاتی به کار میبرن؟ یکی از اصطلاحات بسیار شایعی که اینجا به کار میبرن، میگن تحقق با حیث تقییدی. توجه کردید؟ نمیگن تحقق با حیث تعلیلی، چون اصلا علت نمیاد که از چیزی از بهره خودش رو اشراب بکنه تو ذات این شیء مورد سومی که داریم مورد مطالعه قرار میدیم، این کار رو انجام نمیده. لذا نمیگیم مستقیما با علت سر و کار داره، میگیم تحقق با حیث تقییدی. یعنی این شیء مورد مطالعه ما از باب پیوندی که این پیوند هم بسیار شدیده، از باب پیوندی که با یه چیزی خورده که اون چیز حقیقتاً از صنف وجوده، لذا اون شیء مورد مطالعه ما این دسته سوم متحققه. متحقق نیست به حسب صنف ذاتش. توجه کردید؟ قسم دوم متحقق است به حسب صنف ذاتش، گرچه نیاز به علت داره. ولی قسم سوم اصلا متحقق نیست به حسب صنف، این صنفش صنف تحقق نیست. نه اینکه واقعیت نداره، واقعیت دارد. اتفاقاً واژه موجودان یا واقعی بر اساس برداشت عرفی با همین قسم سوم کاملا سازگاره. یعنی شما یه چیزی دارید که این چیز با مبدا اشتقاق وجود ارتباط برقرار کرده، بدون اینکه این مبدا وجود تو ذاتش اشراب بشه ها، بدون اینکه تو ذاتش، چون ارتباط برقرار کرده بهش میگیم متحققان. فلسفه گفتن نیست، واقعیت متحققان رو دارد. همیشه این تلاش رو بکنید، چون حالت وجود است موجود است، نه چون از صنف وجود است موجود باشه، چون حال وجود است موجوده. خب این رسو میگن حیث تقییدی، یعنی باید با غیدش ملاحظه بشه تا واقعیت داشته باشه تکوینن. اگر این رو که به عنوان قسم سوم مطالعه کردیم اصلا با وجود پیوند نخوره، چیزی پیوند نخوره، این اصلا علتی نیاد، مثلا علت نیاد یک وجودی رو پدید بیاره که حالاتش این باشه، خب وجودی پدید نیومده، حالاتش هم پدید نمیاد، این اون حالات در صورتی ما متحقق و واقعه در خارج داریم که پایگاه اصلیش اون متن وجودیش رو علت ایجاد کنه. اگر وجود ایجاد شد اینا میاد، اگر وجود ایجاد نشد اونا نمیاد. پس بنابراین اونی رو که ما با عنوان دسته سوم از گونه تحقق ملاحظه کردیم، به غید وجود، به همراه رو مواظب باشیم دیگه، برداشته مثل مشای متأخر اینا نکنیم و همراه، نه یعنی مثل دو تا رفیق که با هم میان، مثلا رفیقم گید اشکالی نداره، ولی این رفیقی که خیلی با هم اتحاد شدید دارن، توجه کردید؟ حتی مثل جوهر و عرض که بعداً تو بحث مقولات میخونیم نیست، حتی مثل دیوار و رنگش نیست، حتی مثل اون مایه رنگ و رنگش نیست، هر شیئی با وجود خودش، توجه کردید؟ ولی شما میگید هر شی با وجود خودش، اون مغایرته رو محفوظ نگه دارید. ما الان رفتیم تو اون مغایرته قشنگ داریم، اون ذات ماهیت رو ملاحظه کردیم، میگیم این ماهیت چون این وجودی شکل گرفته از نای علت، لذا متحقق هستش. توجه کردید؟ پس بنابراین نوع سوم میگن تحقق باعث تغییری. یه اسم دیگه هم میذارن و اونم اسم واسطه در عروضه. واسطه در عروض یعنی چی؟ یعنی اگر دقت کنیم این وجوده، کدوم وجود؟ این وجود علت نیست دا، این وجود همین ماهیته، همین وجودی که این ماهیت حالت او هستش، همین ماهیت در واقع ویژگی او هستش. این وجوده نمیاد وجود اشراب بکنه تو ذات ماهیت. اصلا ذات ماهیت وجود توش اشراب شدنی نیست. ماهیت ماهیت مغایرت، اینا رو ما اثبات کردیم. مغایرت ذاتی اینا رو ما اثبات کردیم. اینا دو چیز مختلفن. نمیشینی وجود انسان علت ماهیت انسان نیست. دیدگاه صدر متعلین دارم میگم ها. وجود انسان علت خود ماهیت انسان نیست، بلکه چیه؟ میگیم غیبیست که به واسطه او ماهیت هم متحققه. مگر اینکه شما بیاید یک کاری بکنید بگید آقا من اصلا علیت فلسفی نمیخوام معنا کنم، علیت یعنی مطلق توقف. اگه اینجوری میخواید، من که الان بعضی ها طرفدار این معنا هستم، اگه اینجوری میخواید معنا بکنید، بله ماهیت معلول همین وجود خودش هم هست، توجه کردید؟ ولی اون دستگاه فلسفی عمیقی که تو نظام علیت هست که علت باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشه و تراوش وجودی ایجاد بکنه، بین وجود شی و ماهیت او برقرار نیست. بله بین علت مثلا خداوند با وجود انسان برقراره، توجه کردید؟ ولی بین خداوند و ماهیت انسان برقرار نیستا. چون اگه بگید ماهیت انسان معلول مستقیم ذات پروردگاره، یعنی ذات پروردگار وجود توی ماهیت اشراب کرده باشه، این معنا نداره. ماهیت مغایر با وجوده، یعنی هر کاری بکنید ماهیت جزء ذات و ذاتیاتش وجود قرار نمیگیره. ماهیت یه چیزی غیر از وجوده، معنا نداره اشراب وجود در ماهیت. بله معنا داره ایجاد ماهیت، یعنی شما وجودی رو پدید بیارید که این وجود همراهش یک وضعیتی باشه که اون وضعیت متغیر میشه. حتی بین وجود یک شی و ماهیت او هم علیت برقرار نیست. چون اگه بگید علیت برقراره یعنی چی؟ یعنی این وجودی داره وجود اشراب میکنه تو ذات ماهیت، یعنی تقریبا دو تا وجود باید داشته باشه. اینجوری نیستش، ما یک وجود داریم یک ماهیت در یک شی، بیش از این نیست. لذا وجود علت ماهیت نیست، مگر اینکه شما مرادتون از علت چی باشه؟ هر چیزی که چیز دیگه برایش متوقف باشه به هر نوعی از توقف، اشکال نداره. اگه اونجوری میخواید بگید، بگید وجود یک شی علت ماهیت اون شیه، ولی علیت فلسفی بینشون برقرار نیستش.
معلومه یعنی
همون ماهیت فقط. اگه دقت کرده باشه تو بحث‌های قبل ما وجود بودن به این شکلی بودن مغایرتشون رو اثبات کردیم، این یک نکته. نکته دیگه اینی که شما علیت فلسفی رو چی معنا میکنید؟ اگر مرادتون از علیت فلسفی تراوش وجوده، توجه کردید که اینا تو بحث علیت باید حل و فصل بشه، توجه کردید؟ اگه منظور تراوش وجوده، یعنی علت باید بیاد وجودی رو، یعنی یک ذات وجودی رو شکل بده. اگر با اون بحثم، چون من با اون بحثا دارم زمینه میکنم، با اون بحثا زمینه بکنید، متوجه میشید که وقتی این یک شی وجود این شکلی رو که گفتید و بعد فهمیدیم این شکلی بودن با اصل واقعیت به ما و واقعیت متباینه، دو چیز مختلفه، پس علت مستقیما فقط با چی کار میکنه؟ با این وجوده کار میکنه. بله کدوم وجود؟ وجود محدود، وجود این شکلی. الان دیگه ببینید ما تو این بحث خیلی دقیق شدیم تو علیت، چون بعد چرا بحث جلق دیدیم، اونجا توضیح میدم اصلا این بحثی است که بعد از صدرا شکل گرفته، بحث جلق اینا بعد از این صدرا وقتی اومده ماهیت حقیقت یک شی را به وجود و ماهیت تفکیک کرد، یعنی وجود این شکلی و تباینش رو اثبات کرد، از خودش سوال کرد نظام علیتی در کدوم بُعد جریان پیدا میکنه. اگه بگید در هر دو تا بُعد جریان پیدا میکنه، معناش میدونین چیه؟ یعنی علت باید وجود تراوش بده، هم در بُعد وجودی، این میشه اشکالی نداره، یعنی همون وجود رو پدید بیاره، و هم از سنخ وجود پدید بیاره برای ماهیت. یعنی هر شیئی با دو تا وجود داشته باشه، افزونه برای اینکه باید وجود اشراب بشه تو ذات ماهیت. اصلا اون شکل وجود هیچ وقت وجود تو ذاتش اشراب نمیشه ها، فقط هویت اون شکل رو فقط لحاظ بکنید ها. اون بحث مثالی هم که میزدیم اون کاملا توجه داشته باشید. مثل اون مثالی میزدیم که فرض کنید یه فلزی به شکل اسب در آمده، شکل اسبی اون هویت فرض کنید که آهنی اصلا در این شکل اسبی اشراب نشده، لذا میتونه چوب باشه، میتونه سنگ باشه، میتونه هر چیز دیگری باشه، ولی شکل اسبی شکل اسبی باشه. شکل اسبی کاری با اون فرض کنید ماده‌ای رو که درش ریخته میشه نداره. اینجا هم همینه، گونه وجود اصلا کاری با اون وجود نداره، دو امر مغایرن. اون بحثی رو که قبلا مطرح کردیم. پس بنابراین قسم اول تحقق حتما این تأکیدهایی که میکنم رو مثلا فرض کنید که ممکنه برای فلسفه کم وقت بذاریم، من کار ندارم، توجه کردید؟ بعد بگید که حالا درس اصلی هم که نیستش و جزوه ها هم که هستش و یه امتحان فوقش میخوام بدین دیگه، چون خودمونو بکشیم مثلا، توجه کردید؟ ممکنه این حرفا رو بزنید، ولی حالا چی که زحمت میکشید داری تشریف میارید، بذارید یک بدایی رو حسابی ما روش دقت داشته باشیم. دست کم اون بحثی که خیلی تاکید میکنم مهمه، توجه کردید؟ دست کم اون بحثی که خیلی تاکید میکنم مهمه، حتما تو مباحثه ها تمام این سه وضعیت رد و ریشش رو در بیارید، توجه کردید؟ کالبد شکافی بکنید، درونش رو قشنگ بریزید بیرون، هر چی به ذهنتون میرسه مطالعه کنید. قسم اول از تحقق، قسم دوم از تحقق، قسم سوم از تحقق. اصالت در قسم اول و دومه، حیث تعلیلی مهم نیست از منظر بحث اصالت، توجه کردید؟ اعتباریت تو کجا هستش؟ قسم سوم. مراد از اعتباری همین قسم سوم، چیزی دیگر غیر از این نیست. یه چیز دیگه اضافه بکنم و عبارت بخونم براتون، و اون اینه که بعد در فضای واژگان یعنی شکلگیری اصطلاحات علمی، آیون حکما و فلاسفه که ما میشناسیم تو فضای اسلامی، اینا نه تنها فیلسوف بودن به این فضا اطلاع داشتن، خب طلبه بودن دیگه، طلبه اول با چند سال ادبیات بخونه، توجه کردی؟ 3 سال 4 سال ادبیات بخونه. حالا معلوم هم نیستش که ادبیات چیزی فهمیده باشه یا نفهمیده باشه که بهش بگی مکتب بصری چیه، کوفی چیه، حاجواج بمونه که اینا چی بود، مثلا من چیکار باید بکنم اینها. حالا در هر صورت 4 سال ما چیکار میکنیم؟ ادبیات میخونیم. اینا همه ادبیات میخوندن، منتها خوب میخوندن، ادبیات رو میخوندن، اصول رو میخوندن، همین طلبه بودن اینا، اصلا غیر از این نبود. اینا مثلا فرض کنید که بعضی وقت شکلا اینا رو میگیشن آدم تعجب میکنه، مثلا یه موی کزا و اینا، اینا همه طلبه آخوند بودن، توجه کرده؟ قیافه اینا داشتن که آدم بهشون بخواد بهشون نگاه بکنه. حالا در صورت نه، بهترین قیافه مال ایناست، توجه کرد؟ حالا به از اینا همه طلبه بودن، آخوند بودن، مؤمن بودن، در همین صف بوده، درس بوده، بحث بوده، تو همین فضا بودن. اینا لغت میخوندن، ادبیات میخوندن، اصول میخوندن، فقه میخوندن، این همه چیزایی که دیگران میخوندن، همه اینا پدر جد همین حرفا هم چی اینا بودن. مضاف بر اون کارهای فلسفی، عقلی، معرفتی اینها هم انجام میدادن. این ذهن گسترده به لحاظ واژگان لغوی در این که خیلی جالب و خوبه، گاهی از اوقات ممکنه موجب دردسر هم بشه. میبینید که وقت یک علمی تولید میشه، بعد از اینکه محتوا به دست اومد، طرف دنبال این میگرده که الفاظ متناسب پیدا بکنه. اینا خیلی مهم است. مثلا در فضای تفسیری دارید کار میکنید، این واژگان از کجا اومده؟ در اصول فقه این واژه ها از کجا اومده؟ یک مشربش فضاهای دینیه، یک مشربش زبان عرفی، یک مشربش دانشهای دیگری که وجود داره، تعاملایی که دانشها با یک دیگر دارن، اینا رو ما باید بدونیم. اینجوری نیست که یه واژه رو هر جا برخورد کردیم بگیم همون یک معنا رو داره. نه، واژه‌های بسیاری از کلام رفته تو فلسفه، اصلا معناش متعدل شده. واژه‌های بسیاری از فلسفه رفته توی کلام، معناش به واژه‌ها تغییر کرده. نمیگم حتما تغییر کرده، باید این مراقبت‌ها رو داشته باشیم. واژه‌هایی از یه دانش وارد دانش دیگه میشه. حالا اینا چون هم در واقع ادبیات میدونستن، اصول میدونستن، چیزهای مختلف میدونستن، از اون سرمایه ها به عنوان واژگان یعنی فرهنگ لغت و اصطلاح استفاده میکردن. تو حوزه ادبیات با یه چیزی آشنا شده بودن به عنوان استعمال حقیقی و استعمال مجازی. توجه میفرمایید دیگه، در معانی و بیان اینا بحثا رو خوندید، استعمال حقیقی و استعمال مجازی. تو فضای لغت استعمال مجازی و استعمال حقیقی که میگیم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در معنای موضوعی خودش استفاده بشه، یعنی حقیقتا این معنا رو داشته باشه، این میشه استعمال حقیقی. اما اگر یه جایی حقیقتا این معنا رو نداره ولی کن به علل مختلف، حالا یه مثال میزنم، به علل مختلف ما میخوایم یک معنای رو بارش بکنیم، در اونجا میگیم استعمال لفظ در این معنا استعمال مجازی، واقعا اون رو نداره، حالا شما دارید استفاده میکنید، میشه استعمال مجازی. مثال بزنم، مثال معروفی که دیگه همه جا خوندید، اینجا هم بزنیم همون مثال رو. حالا شریف متری یه مثال زده، مثلا تو همین بحثشون این مثال رو زده، میگه که فرض کنید که شما ماشینتون رو سوار شدید، که حالا انشالله ماشین داشته باشید، سوار شدید و بعد میخواید از قم برید به تهران یا هر جای دیگر، وسط جاده ماشینتون پنچر میکنه، پنچر میکنه، خب میذارید کنار رو میرید، فرض کنید که وسایل پنچرگیری اینا رو در بیارید، و یکی از دوستان شما هم از همینجا داره رد میشه. حالا از اونایی هستش که بالاخره برای دوستان خودش ولو قدیمی هستن یه بوقی لاغل چی میزنه، چون بعضیا که این فضا ندارن. حالا در هر صورت این آقا بوق میزنه، یا فرض کنید که دو دقیقه وای میسته، یا با تلفن همراهش با شما تماس میگیره، میگه چی شده؟ شیخ محترم میگه شما در اینجا به جواب در جوابش میگید من پنچر کردم. توجه کردید؟ میگه من پنچر کردم. خب شما که پنچر نکردید که، توجه کردید؟ چی پنچر شد حقیقتاً؟ ماشین، حالا با انواع تسامحات اینجا رو کار نداریم، ماشین پنچر شده، ولی چون یک علاقی بین ماشین و شما برقراره، اون ویژگی ماشین رو به شما نسبت میدیم، میگیم من پنچر کردم. بعد ما هم برمیگردیم میگیم پنچر کردی، خوب شد که پنچر کردی، توجه کردی؟ و بعد گاز میدیم میریم، کاری هم با طرف نداریم. این مثالی است که شهید متحری زده. یه مثالی که معمولا میزنه، یه کمی میخوام اتحادها شهید تر بشه، مثلا اتحاد مالکیت، من و ماشین من. یه مثال دیگه رو نگاه بکنید، مثلا میگیم ناودون را افتاد، همین بحث جرل میزاب، درسته؟ این جاهایی رو که بارون زیاد میده ناودون و اینا هستش، میگیم ناودون را افتاد، خیلی بارون اومده، این ناودون را، یا جرل میزاب. شما جریان رو به چی نسبت دادید؟ به ناودون نسبت دادید. اصلا ناودون محکمه، تو اگه ول بکنه گرفتاری میشه، توجه کردید؟ را بیفته که گرفتاری میشه، ناودون هیچ حرکت نمیکنه، اونجا محکم 50 سال دیگه اونجا چی وایستاده، ولی شما میگید جرل میزاب، این ناودون را افتاد. این چرا؟ میگید از بس بارون شدید بود تمام فضای ناودون رو گرفت، یک بر در واقع آب زیادی داره ازش جریان پیدا میکنه، این شدت ارتباطی که به این آب به شدت جریان دار با اون ناودان برقرار کرد، حکم احد المتحدن یسوی الالآخر، من خیلی نمیخوام وارد این کلمات اینا بشم، حکم یکی از این دوتا مات، یک نوع اتحاد اینجا برقرار، اتحادش کمی شدید تره، لذا ما میگیم ناودون را افتاد، برای اینکه میخوایم مبالغه بکنیم، برای اینکه بگیم مثلا چقدر آب. اینم یه مثال. مثال عمیق‌تر، مثلا ما میگیم جسم سفید است. خب این تا این جایی که ما گفتیم، اون مثالای قبلی که زدیم، همه عرف میفهمن که این مجاز است و اینا، ولی این جایی که داریم میگیم دیگه عرف متوجه نمیشه، میگیم جسم سفید است، مثلا شیر سفید است. اگر خیلی دقت بکنیم، دقت فلسفی بکنیم، جسم به ما و جسم تو تعریفش سفیدی نهفته نیست، جسم میتونه باشه سفید نباشه، پس معلومه که جسم به حسب سنخ ذاتش سفیدی رو نداره، به خاطر ارتباطی که این جسم با بیاض پیدا کرده، که بیاض خودش ذاتن سفیده، حکم و عهد المتحدن یسری الال آخر، میگیم جسم سفید است. اینجا را فیلسوف متوجه میشه، دیگران میگه نه جسم سفیده، قسم هم براش میخورم، ولی فیلسوف میگه با مواظب باشید تو تفکیک های دقیقی که ما باید انجام بدیم بین جسم سفیدی، سیاهی، رنگ های مختلف، چیزهای متعدد، متوجه میشیم اینجوری نیستش، یعنی سفیدی تو ذاتش نیست، توجه کرد؟ این رو فیلسوف متوجه میشه که واقعا تو ذاتش نیست، تا اینقدر این بحث بالا میاد تا به بحث وجود و ماهیت کشیده میشه. این آقایون، یعنی همین فلاسفه، چون به این بحث های مجازات عرفی و لغوی و ادبی آشنا بودن، و بعد دیدن چیز شبیه به بحث ما هست، بحث ما راجع به چیه؟ تحقق داشتن اشیا، سه نوع تحقق یادمون باشه، تحقق دسته اول، تحقق دسته دوم، تحقق دسته سوم. اینا میبینن که اون ذخیره واژگانی که از ادبیات دارن، استعمال حقیقی و استعمال مجازی، خیلی خوب میتونه اینجا به درد بخوره. یعنی چی؟ مثلا میخواستم برای دیگران تفهیم بکنن، میگفتن استعمال حقیقی چجوری؟ خودش این حقیقت رو دارا هست، تحقق حقیقی یعنی تحقق قسم اول، تحقق قسم دوم، همونی که اصالت بسازه، این واقعا از همون طبیعت وجود رو خودش داره، طبیعت وجود رو خودش داره، لذا گفتن اینجا وجود حقیقیه، یا گفتن استعماله، این لفظ هم گفتن استعمال وجود و موجود در اینجا چیه؟ حقیقیه، در قسم اول و در قسم دوم. اما تو قسم سوم گفتن مثل مجازاته، توجه کردید؟ چطور در استعمال مجازی
اون ناودانه خودش حقیقت جریان رو نداره، ولی به عللی ما بهش میگیم جاری. اینجا هم بحث همینه. واقعا این دسته سومی که مطالعه کردیم، من با این دسته‌بندی ها دیگه ذهن رو کامل منعطف میکنم به همه اون چیز بارایی رو که اینجا باید باشه. دسته سوم از اشیایی رو که ما راجع به تحقیقش داشتیم بحث میکردیم، سنخ ذاتیش وجود نیست، ولی واقعا واقعیت دارد ها، با اینکه سنخ ذاتیش وجود نیستش. لذا گفتن این مشابه اون بحث مجازیه. این نکته باعث شده که این آیون حکما فلاسفه وقتی خواستن قسم سوم از تحقق را، خیلی اینجا اگر اصلا درسته که وقت ما داره میگذره ولی حواس کاملا جمع باشه، قسم سوم از تحقق گفتن تحقق مجازی، تحقق بالمجاز، تحقق، حتی این کلمه تحقق وهمی، تحقق خیالی. توجه بکنید، حالا نگاه بکنید، کسی که به این فضا آشنا نباشه بخواد از صرف این الفاظ به مراد برسه چه گرفتاریایی پیدا خواهد کرد. توجه کردید؟ اگه کسی محتوا رو، لذا ما همیشه عرض میکنیم تو فلسفه پشت سر اصطلاحات گیر نکنیم، بریم اون برای اصطلاحات، اول ببینیم واقعیت چه خبره. اصطلاح هم گاهی اوقات میرسونه ولی ممکنه رهزنی داشته باشه، حواسمون باشه، بعد چه واسه یواش یواش ببینیم آها اصلا این کار خوبی نیست، استعمال این واژگان دردسرهای زیادی تولید میکنه. حالا در هر صورت تو بحثای حکمی و اینها به این قسم سوم گفتن تحقق مجازی. بسیاری از افراد این واژه ها رو گرفتن ولم نمی کنن، میگن تحقق مجازی مثل جرال میزاب هست، جرال میزاب هیچ حقیقتی نداره، فقط تو ذهنه، این ماهیت موجود است و امثال او موجود استش، یعنی همون جرال میزاب، یعنی فقط تو فضای ذهن مستعمل به کار میره، هیچ خبری از واقعیت نیستش. ما تلاش کردیم از اون صحنه بیاییم، انواع تحقق داشتن نفس الامری و تکوینی رو بحث کردیم، برای شما روشن کردیم قسم سوم واقعیت خارجی داره، این کثرت واقعیت خارجیه، مابل امتیاز واقعیت خارجیه، ماهیت واقعیت خارجیه، زبان اختصاصی، یعنی اونی که نمیگه واقعیت به ما و واقعیت، میگه این واقعیت چجوریه که از اون واقعیت های دیگه ممتازه، یه چیز واقعیه. یا اون مثالی که میزدم مثلا فلان طلبه یا اکثر طلبه ها یا همه طلبه ها این مقدار پول رو نداشتن، اینا واقعیه، تلاش کردیم این واقعیت نشون بدیم. بعد یه تلاش دیگه کردیم که چگونگی این واقعیت توضیح بدیم. اینا چیزایی است که از سنخ واقعیت نیست، ولی چون حالت و ویژگی چیزایی هستش که اونا از سنخ واقعیت هستش، لذا اینها هم واقعیت خواهند داشت، ولی چون از جنس وجود و وقوع نیست، ما میگیم اینجا موجودیت چجوری دارن؟ مجازی، موجودیت وهمی. حالا این بحث رو توجه داشته باشید، با توجه به اون مثال دیروز دادم که مثلا 600 صفحه کتاب که از این حرفا، برید تو اینجور از آثار، حالا برید تو فضاهای دیگه که یه دفعه مثلا میگن که اهل فن یه دفعه میگن وجودهای مجازی داره، ببینید چه بلبشویی میشه از طرف کسانی رو که واقعا وارد فن نیستن، یعنی اصطلاحات رو نمیدونن. توجه کردید؟ اگر اصطلاحات عمیقا روشن بشه این اشکالات هم تولید نخواهد شد. با توجه به همین توضیح برمیگردیم به این جمله آخر توضیح بدم، و اما علی المذهب المختار، بعدا بی‌انصافی نکنید بگید فلانی دو جلسه 701 ساعت خوندا، جای دیگه اینجوری نبود، حالا اینجا استثنایی نیاز بود. و اما علی المذهب المختار فالوجود موجود بذاته. خیلی نکته الان باید برداشت کنید اینجا، حالا خام میخواد حیث تحلیلی بخواد یا حیث تحلیلی نخواد، این موجودیت بذات غیر از موجود بذاتی است که ما تو الهیات به معنی الاخص میخونیم که رفع حیث تحلیلی میکنه. و اما علی المذهب المختار، اما بر از مذهب مختار یعنی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، نه دیدگاه اصالت ماهویون رو میگیم نه دیدگاه جناب محقق دوانی رو میگیم، بنابر مذهب مختار وجود اشیا میخواد وجود باری تعالی باشه یا وجودهای امکانی باشه. موجودون به ذات، موجودون به ذات یعنی چی؟ یعنی سنخ وجودیه، اصلا سنخ و طبیعتش واقعیت تحقق، همونی که در مقابل همیشه اینا رو تکرار کنید، همونی که در مقابل سفسطه میسته، همونی که در مقابل عدم میسته. اتفاقا ما همین رو معنا کردیم به متن بودن. متن بودن یعنی همینا، متن رو فکر نکنید مثلا مثل یک جوهر، مثل یک جزوی چیزی، مثلا اینجوری منظور نیست. متن تفسیر کردیم متن را، متن یعنی اون چیزی که واقع رو واقع میکنه، منظور ما اینه. مثل جوهر و عرض نپنداریم این بحث رو. و اما علی المذهب المختار فالوجود و موجودون به ذاته و الماهیت و موجودون بالعرض، اما ماهیت موجود بالعرضه. واژه بالعرض هم یکی از اصطلاحاتی است که برای همین تحقق مجازی، تحقق به حیث تقییدی، این نکته هم نگفتم. اون بایی که اینجا به کار میره در صفحه قبل نگفتیم والمایت و موجودتون به، نگفتیم اون به نه، یعنی مثل اینکه میگیم وجود انسان موجود است به علت. اون بای حیث تعلیلیه، این بای حیث تقییدیه، این واسطه در عروضه. این کلمه بالعرض که میگن واسطه در عروضه، اینو واسطه در عروض نگفتم، واسطه در عروض همینجاست. واسطه در عروض یعنی اون واسطه نمیاد یه شیئی را حقیقتاً به ذل واسطه بده، نه نمیاد حقیقتاً بده، فقط واسطه میشود در این که شما بتوانید ویژگی او رو بر او حمل بکنید. واسطه در عروض یعنی این. ولی مواظب باشید از فضای مجازات و عرفی و ادبی و لغوی و اینا دور بشید. بحث به همون سبکی است که عرض کردم. ماهیت ها، ماهیت ها، چیزایی مثلا کثرت ها، چگونگی واقعیت، اونا واسه در عروض تو ادبیات اینجوری میشه. ولی تو بحث فلسفه چیه؟ میگیم اگر این چگونگی وجود با وجود ننشینه موجود نخواهد بود. ولی این چگونگی وجود هیچ وقت وجود نمیشه، موجود میشه. اصلا شعار ما تو این فصل چیه؟ ماهیت موجود میشود ولی وجود نمیشود، یا وجود نیست. ماهیت موجود هست، نمیتونه وجود باشه. ماهیت موجود هست ولی وجود نیست. این چگونگی وجود، چگونگی وجود هیچ وقت وجود نمیشه که، ولی چگونگی وجود نمیتونه تو ذهن باشه. وجود تو خارج باشه، چگونگی وجود تو ذهن باشه، اصلا میشه؟ شما خودتون انصاف بدید، اگه انصاف دارید البته. والمایتو موجودتون بالعرض، هر کسی غیر از این بگه معلوم میشه که وجدان نداره. میگه اگه کسی وجدان ولی انصاف نداره، وجدان نداره. شوخی اینه، شوخیست که اگه کسی خوابیده بیدار بشه. والمایتو، حالا فایده هم نداره بیدار بشه. والمایتو موجودتون بالعرض، ماهیت موجود بالعرض یعنی با غیب وجود موجوده. یعنی اون وقتی که این چگونگی یک وجودی بشه موجوده، نه همینجوری چگونگی محض، نه چگونگی به حسب سنخ ذاتش وجود توش نیست، عدم توش نیست، هیچ. اگر چگونگی این وجودی بشود که علت او را پدید آورده، خب این چگونگی هم متحقق خواهد بود. والمایت لذا بهش میگن مجعول بالعرض، معلول بالعرض. معلول هست همه این چیزا، ماهیتاشون هم معلول، ولی معلول بالعرضه، یعنی به واسطه اون وجوده، چون وجود معلول، اینا معلول هستن. والماهیت و موجودتون بالعرض. خب این تو اینجا باشه، ما وقتمون تمام شده، ولی انشالله جلسه بعد یه نکته های تکمیلی هم عرض میکنم و وارد فصل پنجم که نظام تشکیک وجود مطرح میشه وارد اون خواهیم شد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.